أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جلسة آخر حلقه أولاست، وإن شاء الله که از این دوره بهره برده باشید. ما یه تطبیق از جلسه قبل داریم، اینو انجام بدیم بعد بیم بحث جدید رو مطرح بکنیم. در جلسه قبل از خارج گفتم قواعد تعارض بین یک دلیل لفظی و غیر آن، یک روایت باشه مثلا و فرض بکن دلیل عقلی، یه حالت، یا بین دو دلیل غیر لفظی. گفتیم الف به جیم سه تا قسم داره، سه مرحله داره. الف، دلیل لفظی قطعی هیچگاه با دلیل عقلی قطعی معارضه نمی کنه. یعنی هیچگاه روایات اهل بیت معارضه نمی کنن با ادله قطعیه عقلیه. به حکم یک، مبانی کلامی ما، اصول عقاید ما، دو استقرایی که کرده این، طبق این دوتا ما برامون مسلم شده است که اهل بیت هیچ وقت با دلیل قطعی عقلی مخالفت ندارن. ب، در قسمت ب آمدیم در عالم اثبات. گفتیم اگه دلیل لفظی با دلیل دیگری که لفظی و قطعی نیست تعارض بکند، همواره دلیل لفظی مقدمه. پس دلیل لفظی آقا از نگاه اصولیون قیمت و اهمیت بالایی داره. اگه دلیل لفظی بخواد با غیر لفظی، کلام معصوم با فعل معصوم بخواد تعارض بکنه، مخالفت بکنه، دلیل لفظی مقدم است. یعنی بهای ویژه‌ای برای کلام معصوم قائلند. دو، قاعده اثباتی دوم، اگه دلیل لفظی که صریح نباشد با دلیل عقلی قطعی تعارض کند، اگه دلیل لفظی غیر صریح با دلیل عقلی قطعی تعارض کند، دلیل عقلی قطعی مقدمه. روایتی داشته باشیم بگه دوی ضرب در دو مساویست با شیش، میزونش کنار به اصل مسلم عقلی دو تا چهار تا تمسک میکنیم. مثالش اینجاست. هیچگاه نمیتوانند روایات، اونم از جنس ظنیش خصوصا، با ادله قطعیه عقلی تعارض کنند. جیمش اینه، جیمش باز میشه ثبوتی. محال است، ثبوتی، بحث از محال بودنه. چی محاله؟ دو دلیل غیر لفظی قطعی با هم تعارض کنند. دو دلیل غیر لفظی قطعی، دو تا دلیل عقلی قطعی مثلا که لفظی نیستن با هم تعارض بکنن، نمیشه. قطعا یکیش باطله. مثال هم زدیم، قاعده قبح اقار بلا بیان که میگن عقلی است، نمیتواند با قاعده حق و طاعه جمع بشه، نه تناقض دارن. هر دو عقلی هن و هر دو هم صاحب مسلک ها قائلن که قطعی هن، پس باید یکشون قطعا باطل باشه. این هم هست. بخویم چند خط آقا این بحث جدید که حالات و تعارض الاخرى، به حالات و تعارض بین دلیل لفظی و دلیلی از نوع دیگر و دو دلیل از غیر از ادله لفظیه. دو تا حالت داره، یک بین دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی، من نوع آخر غیر لفظی، حالا چه میخواد شرعی باشه، چه میخواد عقلی باشه، هر چی میخواد باشه باشه، یا دو دلیل از غیر از ادله لفظیه. این لفظیه که میاد شرعی هم باید بهش اضافه کنیم دیگه. همین که میگن لفظیه یعنی شرعیه لفظیه، مسلمه، چون لفظی از اقسام شرعیه است نه از اقسام عقلیه. ما دلیل عقلی لفظی نداریم. لها، برای این حالات تعارض قواعد و ایزن، قواعدی است که نشیر به این قواعد در ضمن نقطه هایی که خواهد آمد. بله؟ این دلیل غیر لفظی، نوع آخر این دلیل غیر لفظی،
تعارض
چه عقلی چه نقلی هست. نقطه اول، النقطة الاولى، الدلیل اللفظی و القطعی لا يمكن ان يعارضه دلیل عقلی قطعی. ببینید اگه از دو ناحیه روایتی قطعی باشه یا آیه قطعی باشه فرق نمی‌کنه، آیه و روایت هر دو لفظی هست. اگر از دو جهت اینها قطعی باشند، از جهت سند یک، دو از جهت دلالت، اگر از این دو جهت تمام باشند قطعی باشند، این دلیل عنوان قطعی میگیره. اگر یکی از این دو جهت ظنی باشه، از حیث سند ظنی باشه قالب روایات، از حیث دلالت ظنی باشه مثل قالب آیات که از حیث دلالت ظنی هم میگن آیات ظنی و دلالند قطعی و سند، روایت قطعی و دلالت ظنی و سند، نظر به قالب داره، غالبا این گونه است. بله، یعنی محتوا و دلالت به این معناست که محتوای روایت کاملا روشن باشه، کاملا معلوم باشه، یعنی نص باشه در معنایی که میخواد افاده کنه، که نه خبر متواتر نص مصداق تام و تمام دلیل قطعی است. روایتی باشه که اولا نص باشه، ظاهر نباشه، صریح در معنایی که میخواد افاده کنه باشه، ثانیا از حیث سند هم تمام باشه، متواتر باشه، به این میگن خبر قطعی لفظ. یه آیه‌ای که محکم باشه، لا یمکن ان یعارضه دلیل عقلی قطعی، نمیتواند با این لفظی قطعی شاخ به شاخ شود دلیل عقلی قطعی. چرا؟ چون دلیلی از این قبیل، دلیل عقلی قطعی من هازل قبیل، این دلیل عقلی قطعی، چون دلیل عقلی قطعی اگر معارضه بکند با نص صریحی، چون نص همانه متن میگیریم، بله که از معانی نص همون صریحه، فرق نمی کنه، اونتا چون متن میگیریم، با متن صریحی از معصوم، با کلام صریحی از معصوم علیه السلام، ادا این تعارض الى تکذیب المعصوم، این تعارض منجر می شود به تکذیب معصوم. یعنی فرض بگیر روایت قطعی داشته باشین که امام فرموده باشن دوی ضبط دو مساوی با شیش، یا حتی اصلا از این بالاتر عقلی که میگیم شامل محسوسات هم میشه، روایت داشته باشین کره زمین صاف است، گرد نیست، یه چیزی توی مایه ها هست منتها ضعیفه، اخبار محکم نداریم، فرض بگیم محکم باشه، متواتر باشه. و اگر همچین چیزهایی داشته باشیم و درش بکنیم چاره نیست، چون مسلمات امروزه که زمین کروی است یا دوی ضبط دو مساوی با چهار، با اینها نمیشه شوخی کرد. ادا ذالک به تکذیب معصوم و ادا الی تخطئه معصوم، نسبت خطا دادن به معصوم، و هو تکذیب معصوم و تخطئه معصوم مستحیل. تمام. ولهذا علمای شریعت میگن که محال است این که وجود داشته باشد هیچ تعارضی بین نصوص شرعیه صریحه و ادله عقل قطعیه. صفت ادله است، ادله قطعی عقلی. خب این فقط عقل ثبوتی نیست که فقط عالم ثبوت در علم کلام ازش بحث بکنیم که محال است، مستحیل است، بلکه در عالم اثبات هم این مطلب کاملا به دست آمده است. و حاضر حقیقه لا تفرزها العقیدت و فحسب، این چیزی نیست که فقط فرض کند آن را عقیده، فقط از فرضیات و چیزهایی باشه که عقیده بر ما الزام کرده باشه، بر ما لازم کرده باشه، خیر، بل یوبر هنو، بلکه برهان میآورد بر این حقیقت، الاستقراء فی النصوص الشرعیه. در عالم اثبات هم وقتی جستجو میکنیم هیچ گونه روایت قطعی پیدا نمیکنیم که با ادله قطعی عقلی شاخ به شاخ بشه. و دراست المعطیات القطعیه للکتاب و السنه، معطیات یعنی داده ها، اون داده های قطعی کتاب و سنت، اون مطالبی که از کتاب و سنت به دست میاد، دستاورد های قطعی کتاب و سنت، ولی همچین واژه در مقابلش بذاریم، این اطور استقراس و یو برهنو علیها دراست المعطیات، فانها جمیعا تتفق مع العقل، این نصوص شرعیه و معطیات قطعی کتاب و سنت متفقن هماهنگن با عقل، ولا یوجد در این معطیات و نصوص آن چیزی که اون روایتی که اون نص شرعی که ما نص شرعی اون نص شرعی که یتعارض مع احکام العقل القطعیه اطلاقا، تعارض کند با احکام قطعی عقل به هیچ عنوان اطلاقا، یعنی به هیچ عنوان وجود نداره، لا یوجد به هیچ عنوان. از ثانیه نقطه دوم، اذا وجده یافت شود، میام تو عالم اثبات، اذا وجده بحث از است و نیسته، میگه اگر پیدا شد تعارضی بود بین دلیل لفظی و دلیل دیگری که لیس لفظی ولا قطعی، یا کدوم مقدم میکنیم؟ قدمنا دلیل لفظی چون حجته، دلیل لفظی همواره بر دلیل غیر لفظی مقدم است، و اما دلیل غیر لفظی فهو لیس حجتا ما لم یؤدی الی القطع، اما دلیل غیر لفظی حجت نیست تا وقتی که منجر به قطع نشود. البته اینجا اشکالی هست به شهید صدر که دلیل لفظی فقط شامل کلام معصوم میشه، این همین چیزی خودشون یاد ما داد در بحث های قبل، گفت آنچه که مشتمل بر کلام معصوم هست و این اخص از روایته، حتی میتونه به تعبیر اخص از قرآن باشه، این باز بجاش عرض میکنم یه جایی، و اون جاییست که روایت یا آیه قرآن حتی مشتمل بر فعل معصوم باشند، فعل پیامبر باشند، فعل امام باشند. اگر این روایت و حتی آیه مشتمل بر فعل امام باشن دیگه لفظی، فعل امام لفظی نیست، درست؟ اما روایت هست و چون روایت ادله حجیت خبر واحد شاملش میشود، پس میگه لیس به حجت من یه قطعی باشه، میگیم خیر، حتی اگر روایتی حاوی فعل امام باشه باز هم حجتون، ولی اینکه قطعی نباشه، چون خبر واحد ادلش عامه، شامل هم خبری می شود که مشتمل بر کلام معصوم یعنی لفظی، و هم شامل خبری می شود که مشتمل بر فعل معصوم یعنی غیر لفظی، هیچ فرق نمی کنه. و چون شما میگید کلام غیر لفظی حجت نیست، و چه معیار همش حرف می زنید شما؟ حالا گوشه کتاب تو یادداشت بکنید. اذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا، اگه دلیل لفظی غیر صریح بخواد تعارض بکند، شاخ به شاخ شود با دلیل عقلی قطعی، قدم العقلی على اللفظي، مقدم میشه عقلی بر لفظی، جایی که عقاب پر بریزه از پشه لاغری چریزه، جایی که عقاب یعنی دلیل قطعی لفظی وقتی بگه نمیتونه با ادله قطعی عقل تعارض بکنه، فقط پشه لاغری مثل همین دلیل ظنی چه خیزد، این در واقع میشه گفت یه پله پایین تر از اون نقطه اولاست. در نقطه اولا ما فرضمون تعارض بین دلیل لفظی قطعی بود که هم نسن هم دلالتن و هم سندن تمام باشه، با چی؟ با دلیل قطعی عقلی. حالا ما داریم پایین تر، جایی که طریق اولان هم تونه تعارض بکنه، جایی که دلیل حتی قطعی هم نیست، دلیل لفظی غیر صریح. حتی غیر صریح رو اگر بخوایم به معنای ظاهریش تمسک بکنیم، این دلیلی که قطعی و سند باشه، فرضش اینجاست، دلیلی است که قطعی و سنده ولو این که از حیث دلالت قطعی نباشه، سندن تمام اما دلالتن تمام نباشه، مثل آیات قرآن که قطعی و سند هستند منتها از حیث دلالت قطعی نیستند. منتها بقیده حقیر اون ورش هم میشه فرض کرد، یعنی بحثات اعم گرفت، اگر آمدیم قطعی و دلاله بود اما ظنی و سند بود مثل روایات، این هم میاد داخل بحث. پس اگر اینجا جای دلیل لفظی غیر صریح بزنیم دلیل لفظی غیر قطعی بحث رو اهم بکنیم شاید بهتره، چه قطعی و سند باشه ظنی و دلاله چه برعکسش. دلیل عقلی یعنی قطعی قدم العقلی و علی اللفظی، مقدم میشه عقلی و لفظی، چون عقلی منجر میشود به علم به حکم شرعی، اما دلیل لفظی غیر صریح فهو انما یدل به ظهور، تنها خمیر مایش درون مایش همین ظهوری است که مفید ظنه، ظهور افاده ظن میکنه. و ظهور انما یکون حجه به حکم شارع اذا لم نعلم به بطلانه، ظهور هم حجت است به حکم شارع اگر معلوم نشود بطلانش. یادتون باشه به سیره کی تعصب کرد؟ سیره عقلا که قیافه شبیه سیره متشرعه بود اما سبک استدلالش با سیره عقلا تطبیق داشت. اون موقع هم اشاره کردم در جای خودش که بعضی فکر کردن سیره متشرعه است، نه این سیره عقلا است طبق مسلک شهید سند، که می گفت حتی اصحاب اهل بیت هم در مرعا و منظر اهل بیت به ظواهر الفاظ کتاب و سنت عمل می کردن، اهل بیت هم من یا ردی نفرمودن، ردعی نفرمودن. از این به دست میاد که اهل بیت با این سیره، با این سبک، با عمل به ظواهر موافق بودند. اینجا حجیت ظهور به دست می آمد. منتها حجیت ظهور تا اونجایی می تونه کش داشته باشه، امتداد پیدا بکنه که با ادله قطعی عقلی تعارض نکنه، ولی گوشه اون ظهور میگیریم میزیم کنار. و ظهور ما یکون حجتن، ظواهر الفاظ زمانی به حکم شارع حجت است که یقین به بطلان این ظهور، این ظواهر الفاظ نداشته باشیم. و نحن هنا علی ضوء الدلیل العقلی القطعی، ما بر اساس همین دلیل عقلی قطعی میدانیم به این که دلیل لفظی لم یورد المعصوم منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دلیل العقل. ببینید در واقع میخواد چی بگه؟ میخواد بگه دلیل قطعی عقلی که انه قرینه منفصله است، یا حتی میشه که متصله است به اعتبار، یه قرینه است بر چی؟ بفرمایید بر این که معصوم معنای ظاهر اراده نکرده است. به تعبیر دیگه قرینه است بر اراده خلاف ظاهر توسط معصوم. واضح شد؟ قرینه ایکس بر اراده خلاف ظاهر. مثلا اگه معصوم بگه که دست خدا خیلی تواناست، خب این ظاهرش نیست که خدا یه دستی داره و خیلی هم این دست قدرتمند از روی بازو زیاده که نه خدا، این ظاهرشه. منتها خب با ادله قطعی تعارض میکنه که خدا داره اجزا نیست، جزء ندارد. پس مجبوریم کلام معصوم رو به معنای مجازی هم بکنیم، بگیم منظور قدرت خدا خیلی بسط داره، حد و مرزی نداره. نحن هنا علی ضوء دلیل عقلی قطعی نعلم به این که دلیل لفظی لم یورد المعصوم از این دلیل لفظی معنای ظاهرش را، الذی یتعارض اون معنای ظاهر با دلیل عقل. بغلش رو داشت بکنید، دلیل عقل قرینه ایست بر اراده خلاف ظاهر توسط معصوم. فلا مجال للاخذ بالظهور، پس مجالی برای اخذ به ظهور نیست. در همین حقاق در کجاست؟ در جاییست که بشه اون روایت رو بر معنای خلاف ظاهرش هم کرد، یعنی بعد اون دلیل به ما اجازه بده ما اون رو بر خلاف معنای ظاهرش این تحمل داشته باشه. اگه دلیلی داشته باشیم لفظی و صریح هم باشه، یعنی به هیچ عنوان نشه بر معنای خلاف ظاهرش حملش کرد، هیچ کارش نشه کرد، این اصلا تا به این که شما معنای دیگری غیر از معنای ظاهرش باش بار بکنید نداشته باشه. اینجا باید چه بکنیم؟ فضربوه و علل جدار میزوش دور کنوات به ترخ میرسه، نمیشه حمله بر غیر ظاهر کرد و طرحش کرد. مثلا اگر امام فرض بکنید در روایتی از امام نقل شده باشه که امام گفته باشن خدا دارای همین دست جسمانی است که من دارم، خب دیگه میشه کارش کرد، چون داره صریحا میگه دستی مثل دست خود من خدا داره، مثلا دیگه قابل توجیه نیست. بعد گوشه این روایت رو گرفت انداخت دور، میگیم روایت کذابینه و زائینه، روایت درست. النقطة الرابعة، اگه تعارض بکند دو دلیل از غیر از ادله لفظیه باز امرش ثبوتی، فمن المستحیل این که باشد هر دو دلیل غیر لفظی محال، دو تا دلیل عقلی قطعی داشته باشه محال با هم جمع بشه. لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، چون منجر به تناقض میشه و تناقض هم امول قضایاست، استحاله اجتماعی نقیزن امول قضایاست. و اینما قد یکون و احدهما قطعی دونل، یکیش قطعی است و دیگری قطعا قطعی نیست، یک چیز ظنی است یا قطعی نماست، که نه برهان نماست، برهانی نیست. و یؤخذ به دلیل قطعی، بعد به اون که قطعی هست اخذ شود. خیلی خوب آقا، تعارض بین اصول ما در سه قسمت بعد بحث میکردیم، من یادتون باشه، مقصان یادتون باشه، گفتیم تعارض بین ادله مغرضه یه حالت، تعارض بین اصول عملی دو حالت، تعارض بین دلیل مغرض و اصل عملی سه حالت. الان تو کدوم پله این؟ دوم، تعارض بین اصول عملی. اگه دو اصل به جان هم بیفتند چه کنیم اینجا؟ تکلیف چون است؟ نفس عمیق تا بگم. آقا اینجا حالتهای گوناگون داره، شهید صدر فقط یک حالتش رو اینجا گفته، بقیهش مال حلقه ثانیه و ثالثه انشاءالله. حالت به قولیشون بارز، حالت بارز در تعارض دو اصل. خب دقت بکنید، من بحثو باز بکنم. در شبهه بدویه ای که حالت سابقه تکلیفی داشته باشه، حالا توضیح میدم، در شبهه بدویه ای که حالت سابقه تکلیفی، یعنی چی؟ منظورم چی از این حرف؟ یعنی یه شبهه فرض بگیرید که هم مجرای براءت باشد، چون شبهه بدویه است، یک، و هم مجرای استصحاب تکلیف باشه. استصحاب تکلیف یعنی حالت سابقش مشتمل بر تکلیفی بوده است. مثال شهید صدر رو بزنیم که بحث قشنگ تر باشه. من روزه گرفتم تا دم افطار، حالا نمیدونم الان این حمره مشرقی که تو آسمون هست آیا این جزء روز هست یا نه، این حمره مشرقی جزء شب و نهار تمام شده است، شک میکنم. پس شک است در این که آیا حمره مشرقی جزء نهار است، پس بعد ادامه داد سام رو، یا نه دیگه جزء شبه میشه افطار کرد. خب این بحث هست بین آقایون. خب شما فرمایید مقتضای استصحاب چیه اینجا؟ حالت سابقه، چون حالت سابقش نهار بوده و دارای تکلیف بوده، ما استصحاب میکنیم این حالت سابقه تکلیفی را بر چی؟ بر حمره مشرقه. میگیم تا وقتی این حمره مشرقه آسمان هست، شما حق این که روزه رو باز بکنی نده. این مال این. اما از طرف دیگه آقا شبهه بدویه، شما هم که زمان داخل شد در حمره مشرقه، از حیث وقت داخل در حمره مشرقه شدی، الان شک میکنی که بر شما وجوب امساک صوم واجب است، وجوب صوم بر شما هست یا نه، شک در اصل وجوبه، شبهه بدویه است، مجرای براءت. در حمره مشرقی من یقین ندارم که اینجا امساک واجب باشه، نخورم نیاشامم، یقین ندارم. یعنی شک در کدوم نقطه است؟ اصل تکلیف، اصل وجوبه، خب اونجا میشه مجرای براءت. پس این از جهتی حالت سابقه داره میشه مجرای استصحاب، از جهتی هم اگر بخوایم حالت سابقه شو نبینیم، ندید بگیریم، میشه مجرای براءت. چه کنی؟ به کدام حق بدی؟ اینجا میگن بالاجماع، بالاجماع استصحاب مقدم بر براءت است، بالاجماع استصحاب مقدم بر براءت. این تقدم ها از باب حکومته، یعنی قضیه حکومتی است، سیاسی است دیگه، نمیشه دخالت کرد. حکومت چی بود؟ نفی کنه، حاکم موضوع محکوم علیه رو نفی کند در پاره از مصادیقش. ببینید اینجا هم بحث از باب حکومته، این تقدم از باب حکومته. چطور؟ خوب دقت بکنید، من اینو تقریر بکنم خیلی کوتاه، در سطح حلقه اولا فقط بحث رو تقریر میکنیم، خیلی عمیقش نمیتونیم سنگینش. ببینید دلیل براءت حدیث رفعه، بیایم تو بغد اول از همه. دلیل براءت حدیث رفع، مفاد حدیث رفع تو دو کلمه، غیر معلوم، غیر معلوم مرفوع است، برداشته شده، یعنی براءت جاری است، غیر معلوم مرفوع است، این مفادش. رفع ما لا یعلمون، غیر معلوم، غیر معلوم این شک بالمعنى اما، یعنی چیزی که مشکوک است به شک بالمعنى العام، چیزی که برای شما به علم نمیرسه، مجهول به تعبیر دیگه، مجهول مرفوع است اینجوری. خیلی خب، این مال این. بیاین تو استصحاب. استصحاب چی میگه؟ استصحاب دو نقطه. دلیل استصحاب چی میگه آقا؟ دلیل استصحاب میگوید که علم سابق، همون یقین سابق خودمون، علم سابق به منزله علم فعلیست، علم بالفعله. کنه اینجور میگه، میگه یقین سابق را، علم سابق را باقی بگذار تا این لحظه که شک داری، یعنی کنه هم کن این شکت رو بر بقای علم، بو انشاءالله که علم باقیست، یعنی فرض رو بگه که یقینت باقیست، فرض بگه که یقینت باقیست. شما اگه شک میکنی که این فرش نجس هست یا نجس نیست، بگیم گیوز شما چه عقیده داشتی؟ میگه یقین داشتم نجس بوده. میگه خب الان هم فرض بگی که یقینت، فرض بگی که یقینت باقی است. دلیل استصحاب اینو میگه، میگه لا تنقض ال یقین ابدا بشک، یقینتو با شک نقض نکن، کنه یقینتو باقی بگذار. این دلیل استصحاب میگه یقینتو کنه باقی بذار، نقضش حالا درست شک داری، من تا این یقین رو کنه بکشش بیارش تا اینجا، بگو هنوز انشاءالله هست. در موقعشم علم پیشین مساوی با علم بفعل، چون من درست شک داری، من تا چون پیش در علم داشتی، این شک که شما جاشو به چی داده؟ به علم داده، به قصص ها که انه شما الان قالمی. بیدین در استاب چی میخواد بگه؟ خواد اینه بگه که اشک المسبوق و بالعلم علمون، این رو خواهد بگیم واضحه؟ از شکل مسبوق و بالعل، این رو خواهد بگیم. پس دلیل براءت خلاصش چی شد؟ غیر معلوم مرفوع. دلیل استصحاب خلاصش چی شد؟ از شکل مسبوق و بالعل، علمون، تعبدن علمون، با عنایت شارع علمون، با لطف شارع علمون، ولی حقیقتا تکینن که علم نیست. خب ببینم اینجا کاملا دیگه حکومت برجسته شده، مشخصه که انه استصحاب میگه آقا شکی که مسبوق به علم است اصلا شک، مثل اونجا این گفت مستطیع مدین اصلا مستطیع نیست، اینجا میگه شکی که مسبوق به علم است اصلا شک نیست، وقت رفعت چی چی؟ مشکوک دیگه، پس این هم مرفوع نیست، چون رفعت مشکوک، اون چیزی که مشکوک است رفعه، اون چیزی که معلوم نیست، با استصحاب ما فرض گرفتیم که معلوم است، مطلب کاملا معلوم است، تعبدن البته با حضور شاره، پس از موضوع استصحاب، از موضوع براءت خارجه. روشن شد؟ که دو مرتبه بگم بله؟ دو مرتبه بگم خیلی سریع اشاره میکنم رد میشم. آقا دلیل براءت خلاصش میگه المشکوک و مرفوع، غیر معلوم و مشکوک دیگه، المشکوک و مرفوع. دلیل استصحاب خلاصش المشکوک الذی قالته السابقه کانت قطعیه، جمله سازی کنید، المشکوک الذی حالته السابقه کانت قطعیه، مشکوکی که حالت سابقش قطعی باشد، این مشکوک چیه؟ معلومون، منتها با زور شارع، تعبدن، تکوینن نه ها، مشکوکه، تعبدن، یعنی با دستور شارع میگیم چشم، سمعن و طاعتن میشه معلوم. خیلی آه، یکی میگه که مشکوکی که حالت سابقش قطعی باشه اصلا معلومه، یکی که چی میگه؟ میگه مشکوک مرفوع است. شما خود دقت بکنه میبینید که در واقع یکی آمده است موضوع دیگری برداشته است. میگه اصلا مشکوکی که حالت سابقش قطعی باشه مشکوک نیست، اصلا مشکوک نیست، معلوم است اصلا. آقا معلوم رو فرد یا غیر معلوم رو فرد؟ غیر معلوم رو فرد. پس موضوعا از دلیل استصحاب بیرون است. موضوع استصحاب تعبدن از موضوع براءت خارج میشه. موضوع استصحاب این شکی که حالت سابقش قطعی باشه، این شک از موضوع براءت که مطلق شک باشه خارج میشه. کنن موضوع براءت میده چی میشه؟ میشه شکی که حالت سابقش قطعی نباشد. بسه بحث حج، موضوع حج فقط مستطیه که مدین نباشد، مدیون نباشد، مثل اونش. آقا بخشم بخونیم این بخش بعدی. تعارض بین اصول، نقطه دوم، تعارض بین اصول. فالحالت البارزت لین تعارض هیه، تعارض بین براءت است یک و استصحاب است دو. براءتی که نافی تکلیف است و استصحابی که بعد چی باشه؟ مثبت تکلیف باشه. براءت نافی تکلیف و استصحاب مثبت تکلیف. این حواستون باشه. اگه استصحاب هم نافی تکلیف باشه که خب تعارض در بین نیست، هر دو نفی تکلیف در میکنن. فرض بگید شما شک داشتی که این فرش نجس یا نجس نیست، قبلا پاک بود، الان شک میکنی نجسش نشد، مقتضای براءت میگه این فرش پاک، یعنی تکلیفی نداره. مقتضای استصحاب هم میگه این فرش دیگه تعارض نیست، هر دو توی مسیر رن میرن. مثالش، ما میدانیم به وجوب صوم هنگام طلوع فجر از روز ماه رمضان تا غروب شمس، تا غروبش مسلمه، و شک میکنیم در بقای وجوب بعد از غروب تا غیاب حمره مشرقی. در این حالت فراهم است ارکان استصحاب از یقین یک، یقین به چی؟ به وجوب تا غروب، و شک که در بقای وجوب در زمان بقای حمره مشرقی، و شک در بقای وجوب در اون موقعی که حمره مشرقی آسمانه. و به حکم استصحاب متعین می شود التزام عملی، توضیحش من حلقه ثانیه است، یعنی چی التزام عملی؟ التزام عملی به بقای الوجوب و به حکم استصحاب تعین می‌یابد، واجب که نمیشه التزام داشتن به بقای وجوب از حیث عملی. اما از ناحیه دیگر ملاحظه میکنیم که حالت مندرج است ضمن حدود اصل براءت، شک بدویست منجره براعت دیگه، لعنه ها شبهتون بدویتون فی تکلیف غیر مقترنتن، همراه نیست با علم اجمالی. و اصل براعت نفع میکند وجوب احتیاط را و رفع میکند این وجوب را از حیث عملی. فبه ایل اصل این نخوز، به کدام یکی از دو اصل اخذ بکنیم؟ جواب، انا نأخذ و بالاستصحاب، ما اخذ میکنیم به استصحاب و نقدمه على اصل البراءة. علم اجمال میخواد درست بکنی؟ نه نمیشه. طبق مبنای شهید سعد نمیشه دیگه، طبق مبنای شهید سعد جا اقل و اکثره و بر میگرده به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر. این مبنای ایشون بود در حلقه اولا، ولی ارتباطی باشه. مبنای دیگری همونجا ممکنه باشه، منتها محل بحث ما نیست. طبق مبنای شهید صدر اینجا ما شک داریم که آیا روزه از طلوع فجر است تا دم غروب یا تا بعد از حمره مشرقیه. بین اقل و اکثره بله، منتها چیزی که هست این است که از نگاه شهید صدر برمیگرده به علم تفصیلی و شک بدی در اون اکثر و اون مابقی. الان ما در این اکثر، یعنی در اون قسمتی که حمره مشرقی قرار میگیره، تو این شک میکنیم که واجب و غیر واجب. از نگاه شهید صدر اینجا میشه شک بدی منجره برای عدم است. و جواب این است که ما اخذ میکنیم و استصحاب و مقدم میکنیم استصحاب بر اصل براءت، و این متفقون علیه است بین اصولیون. و رأی رایج بین اصولیون برای توجیه آن این است که دلیل استصحاب حاکم است بر دلیل اصل براءت، چون دلیل اصل براءت عبارت است از نص نبوی که این گونه فرماد رفع ما لا یعلمون، و موضوعش کل ما لا یعلمه. چه چیزی مرفوع است؟ کل ما لا یعلم، هر چه که معلوم نباشه. آقا یعنی خلاصش المشکوکو مرفوع، این مفاد بشه المشکوکو مرفوع. این تا اینجا دستون باشه. دلیل استصحاب نسی است که اینگونه میفرماد لا تنقض الیقین ابدا به شک. تو مسائل چاپ آل البیت جلد 15 صفحه 369 اونجا نگاه بکنید، یک سری از این روایات هست، همه تو همین مایه است. اونجا خواستم اصلا نگاه میکردم روایات متعدد همه تو همین مایه است. و با دقت در دو نص ملاحظه میکنیم دلیل استصحاب القا میکند شک را و فرض میکند کأن الیقین باق علی حاله، کأن یقین رو بر حال خودش باقی مینهد و رفع میکند به آن موضوع اصل براعت را. مفادش اینه المشکوک الذی حالت و سابقه قطعیه غیر مشکوک. مشکوکی که این چنین باشه مشکوک نیست، وقتی مشکوک نبود دیگه مرفوع هم نیست، میشه خارج. مثل این المستطیع المدیون غیر مستطیع، وقتی مستطیع نبود دیگه حج بایش واجب نیست. در مثال وجوب روزه لا یمکن، این که استناد بکنیم به اصل براعت، براعت از وجوب صوم، این ان متعلق به براعته، براعت ان وجوب صوم بعد غروب شمس به این عنوان که وجوب مشکوکه، نمیتونیم تمسک بکنیم به اصل براعت. چرا؟ لأن الاستصحابه فرض میکند این وجوب صوم را معلومن در زمان حمره مشرقیه. میگه در زمان حمره مشرقیه شما شک به اگه صوم واجبه، امساک واجبه، واجب نیست؟ میگیم بله. میگه این شک شما آیا حالت قبلی هم داشته؟ میگیم آره. میگه قطعی بوده؟ میگیم بله. میگه این شک شک نیست، علم است. شک بدوی در مقابل چیه؟ در مقابل علم اجمالی دیگه، در مقابل شک مقتن و علم اجمالی. علم اجمالی اینجا نه، شک بدوی. فیکون الاستصحاب حاکم بر دلیل براعت، استصحاب حاکم بر دلیل براعت، چون نفی میکند استصحاب موضوع براعت را که مشکوک است. مشکوک بودن را از چی نفی میکنه؟ از مشکوکی که حالت سابقش قطعی است. التعارض الثالث التعارض بین النوعین. حواستون جمع باشه دیگه، بحثی نداریم آقا، از خواهش بیشتر از 5 دقیقه نمیگم چون غالبا تکرار بحث های قبل. تعارض بین دلیل محرز یک و بین اصل عملی. خوب گوشا با من. تعارض بین دو نوع، بین دو دلیل محرز رو گفتیم، بین دو اصل عملی رو گفتیم، حالا بین دلیل محرز و اصل عملی. آقا دو حالت میشه اینجا برای دلیل محرز فرض کرد. یک، دلیل محرز قطعی، این حالت قطعی باشه حکم. دلیل محرز قطعی جایی واسه اصول باقی نمیذاره. چرا؟ در اصول عملی چی اخذ شده بود؟ شک به چی؟ به حکم واقعی. زمانی شما حق داشتی به سراغ اصول عملی، زمانی شما حق داشتی در اصول عملی رو بزنی که در حکم واقعی شک داشته باشی. با اینجا فرض آن است که دلیل قطعی بر حکم واقعی داریم، دلیلی که افاده قطع به چی میکنه؟ به حکم واقعی میکنه. پس دیگه اینجا شما حق این که زنگ خونه اصول عملی رو بزنی نده. پس وقتی اینجا قطعی شد دیگه اصلا فرضش معقول به تعبیر شهید صدر نیست. از حیث فنی اگه بخواد یاد بگیرید میشه وارد. دلیل قطعی وارد است بر اصول عملیه. مثل حالا اینشون نگفته ما توضیح نمیدیم، فقط گوش زنید یه جای یاد داشت بکنیم. اما دلیل محرز زنی قبلی چی بود؟ قطعی. حالا حالت دوم، دلیل محرز زنی، اینجا چیکار کنیم؟ حکم. اینجا هم مثل دلیل قطعی نوبت به اصول عملیه نمیرسه. چرا میگم مثل؟ حالا بعد توضیح میدم مثلی عنایت توش هست. اینجا هم مثل دلیل قطعی نوبت به اصول عملیه نمیرسه. چطور؟ آقا دلیل غیر قطعی، دلیل زنی که ما رو به یقین نمیرسونه، میرسونه؟ نمیرسونه. دلیل زنی افاده زن میکنه. خب پس ما حد اکثر از دلیل زنی زن به حکم شرعی پیدا میکنیم، آخرش علم پیدا نمی‌کنه. پس می‌تونیم بریم سراغ اصول عملیه، چون اصول عملی مجرا شکه، شک مهم از ظنه. می‌تونیم بریم سراغ اصول عملی نمی‌بینیم. پس اینجا شما بگید این مقدمه، بگیم ها، خوب دقت بکنید، بگید دلیل اعتبار اصول، خوب دقت بکنید اینجا، دلیل اعتبار اصول چی میگه؟ دو نقطه میگه. آقا موضوع اصول شک در حکم واقعی است. دلیل اعتبار اصول چی ما میگه؟ یا آقا موضوع اصول عملیه، شما کی اصول عملی جایی میخواه بکنی؟ اینجا جایی که شک داشته باشه در، بفرمایید، در حکم واقعی. این ماله اصول عملیه. بیایم خط پایین تر، دلیل حجیت ادله ظنیه یا امارات به تعبیر فنی، دلیل حجیت ادله ظنیه تو پرانتز امارات، اماره نگید آقا، اماره به فتح همزه. من بعضی از اساتید اماره میگن، نمیدونم چرا، بعضی از اساتیدی که استادیشون مسلمه بر ما هم حق استادی دادن اماره میگن، چه جهت همشون خودن نمیدونم از کجا لهجسی نمیدونم، اماره به فتح همزه. آقا دلیل حجیت امارات چی میگه؟ این دو نقطه، یک آقا امارات این ادله ظنیه، امارات قائم مقام دلیل قطعی است، قائم مقام دلیل قطعی است. به تعبیر دیگه میفرماید که دلیل ظنی، دلیل ظنی معتبر کنه قطعی است منتها تعبدن. شما اگه ادله حجیت خبر واحد مطالعه بکنید، می‌بینید که اصلا میگه که خبر ثقه عین خبر از واقع کند، کسی حق نداره اخبار ثقات ما شک بکنه. خب از این اخبار حجیت خبر ثقه به دست میاد که اصلا امام اومده است روایت ظنی فلان راوی ثقه را به منزله خبر قطعی و مسلم گرفته، لذا میگه مطلقاً حق رد. همونجور شما حق رد بر ادله قطعی ندارید، حق رد ادله ظنی که اخبار احاد باشه هم ندارید طبق این روایت. چند آمده است دلیل ظنی را گذاشته جای چی؟ جای قطعی. پس همونجور که دلیل قطعی میامد و افاده قطع به تکلیف میکرد و مسئله را از این که بخواد مشمول اصول عملی واقع بشه باید خارج میکرد، اینجا هم دلیل ظنی میاد تعبدن، تعبدن قطع تعبدی به حکم شرعی ما میده، قطع واقعی و تکمیل نمیده، قطع تعبدی میده و موضوع از مشمول شدن تحت اصول عملیه خارج میشه، میشه از باب حکومت. دو مرتبه بگم که مطلب جا بیفته. ببینید اصول عملیه میگه چی چی مجرای اصل عملیست؟ چیزی که مشکوک باشه حکم واقعیش، اون اصل عملی. تعریف شهرستر در حلقات ثانی و ثالثه اینه دیگه، حکمی که در موضوعش شک در حکم مسبق، حکم پیشین اخذ شده باشد. این تعریفشون در حلقات ثانیه و ثالثه. ها اینجا اصول عملی کجا میان تو میدون؟ بفرمایید جایی که شک بکنیم در حکم واقع. خدا این چیزی که مشکوک باشد حکم واقعیش مجرای اصول عملی است، مول اصل عملی. بیاین تو اماره، در اماره میگه اگرچه ما مفید ظنیم منتها به حکم ادله حجیت اماره ما آمدیم ارتقا پیدا کردیم به سطح قطع، آمدیم همنشین قطع شدیم، شدیم قطع، منتها قطع تکمینی و واقعی نه، قطع تعبدی. درست شد تا اینجا؟ وقتی که آمد جای قطع نشست باید آثار قطع رو هم داشته باشه. همون گونه که ادله قطعیه اون حکم مقطوع رو از این که بخوان مشمول اصول عملی باشن خارج میکرد، واقعا دیدم گفتیم ورود، اینجا تعبدن این کار میکنه، میاد موضوع امارات رو، اونجایی که اماره برش جاری میشود، موضوعی که درش اماره جاری میشود رو به منزله مقتوع میگیره و از تحت احکام، از تحت اصول عملی خارجش میکنه. آقا اگه اماره گفت شرب و توتونه حرام، درسته؟ شرب توتون حرام، این اماره گفت. ما از شما سوال میکنن این اماره شما رو به چی میرساند تکوینن؟ چون روایت واحده است، ما رو به زن به حرمت شرب توتون میبره. یعنی این روایت به ما یه زن میده گمان که چی؟ که آقا شرب توتون حرام است. اما این چون خبر ثقه است، این زن ما میشه جانشین علم، چون زن معتبره ناشی از خبر ثقه است، میده بالای پله میشه قطع، قطع تعبدی. کنه ما یقین داریم تعبدن، یقین داریم به حرمت شرب توتون. پس یه حق جریان و اصول در مدر اینجا ندارید، نوبت به اصل براعت بعیده. بعضی همه روزه ما بارها گفتیم شک بلمنل یعنی چی؟ اما از زن و شک بلمنل اخص و وهم. شک دو اصطلاح داره، اگه باز کسی اینجا ابهام هست حلشه. شک بلمنل ام که شامل هم زن می شود، هم شک بلمنل اخص می شه و هم شامل وهم. اجازه بدید گفتم، همین حدم گفتم. پس ام در کلمات اصولیون هرگاه کلمه شک بیاد به معنای ام میشه، اینم گفتم. اون شک بالمنال اخص مال منطقه، اینجا راه نداره مگه با قرینه. این شک 55 تو منطق بحث میکنن، در اینجا راه نداره، حق ورود نداره. در اینجا هر وقت سخن از شک است، شک در مقابل علمه، یعنی معنی جهله. بالمعنى الام مشکوک یعنی مجهول، این چیزی که معلوم نیست. اون شک بالمعنى الاخص در مقابل علم و ظن و وهمه، اما شک بالمعنى الام در مقابل علم فقط، دیگه در مقابلش هیچ چیز دیگه نیست. خیلی خب بسته دیگه. نسل الان الا فرضیت تعارض بین دلیل مغرض و اصل عملی مثل اصل براءت و استصحاب. حقیقت نیست که دلیل اگر قطعی باشه تعارض متصور نیست عقلا بین دلیل و بین اصل. چرا؟ چون دلیل قطعی بر وجوب مثلا منجر به علم به حکم شرعی می شود، علم حقیقی ها، اینجا علم حقیقی چون دلیل قطعی واقعا علم تعبدی نیست. و مع العلم بالحکم الشرعی لا مجال للاستناد الى ای قاعده عملیه، چون قواعد عملی جاری میشوند در ظرف شک. از قد عرفنا سابقا اینکه اصل براءت موضوعش کل ما لا یعلم. خب اینجا معلومه دیگه، اینجا یعلمه نه ما لا یعلم. در واقع ادله قطعی ما یعلم برای شما میسازن نه ما لا یعلم، پس اینجا دیگه مشمول اصول عملی نخواهد. بل استصحاب موضوع ان نشک فی بقای ما کنا علی یقین منه. استصحاب موضوع شک که در بقای آن چیزی است که ما یقین داشته باشیم به آن. و اذا کان دلیل قطعی لم یبقى، اگه دلیل قطعی باشه باقی نماند موضوعی برای این اصول و قواعد عملیه. نه واسه استصحاب، چون موضوع شک چیست که حالت سابقش یقین باشه. اینجا باز بفرمایید جای شک نیست، چون فرض نیست که افاده علم کنه. که نه اگه ما دلیل قطعی داشته باشیم بر نجاست این فرش در حال حاضر، دیگه شک لاحق که جزء ارکان استصحاب هست نداره. یادتون هست جزء ارکان استصحاب شکه؟ اگه شما دلیل قطعی داشته که این فرش نجسه، میتونید استصحاب بکنید طهارت را؟ نمیشه. که نه یک دلیل محکم داره که این فرش نجسه، یا برعکسش. و این نما یمکن فرض رنگی از تعارض بین دلیل و اصل، لون رنگ ازالم یکونه دلیل قطعیان، وقتی دلیل قطعی نباشد، ظنی باشه مثل خبر واحد، مثل ظهور کلام. کما ازا دل خبر ثقه بر وجوب یا حرمت، و خبر ثقه همونجور که گذشت دلیل ظنی حکم شارع به وجوب اتباع، ظنیست که شاره بر وجوب اتباعش، بر حجیتش که انه حکم کرده است، و بر وجوب اتخاذش دلیلن، اتخاذ خبر ثقه دلیل. گفته آقا با خبر ثقه اون دلیل قطعی معامله کنی، ردش نکنی. و کان اصل براءه من ناحیت اخرى، و اصل براءت هم از ناحیه دیگر، یوسع و یرخص. خبر ثقه دال بر وجوب یا حرمت است، چند خط بالا. از طرف دیگه اصل برات میاد چکار میکنه؟ میاد توسعه میده، میاد رخصت میده، یرخص، اجازه میده که تکلیف و انجام اون وجوب یا حرمتی که خبر وارد گفته است و انجام ندی. خب با به خبر وارد مراجعه بکنیم، ملتزم بشیم به اون وجوب و حرمته، یعنی بشستیم به اصل برات بگیم که آن اصلا وجوب در کار نیست. مثالش، خبر ثقه دلالت کند بر حرمت ارتماس بر صائم، فرو بردن سر در آب بر صائم. فإن هذه الحرمه اذا لاحظناها من ناحیه خبر فهي حکم شرعی قد قام علیه دلیل لطبنی. اگه ملاحظه بکن از ناحیه خبر، این حرمت حکم شرعی است که قد قام علیه بر این حکم دلیل زنی. روایت داریم که لا یرتمس الصائم فی الماء و هو صائم، یه همچین روایتشون اوائل بحث حلقات داشت. و اذا لاحظناها به وصفها تکلیفا غیر معلومه، اگه ملاحظه بکنیم این حرمت ارتماس را به این عنوان که تکلیف غیر معلوم است از حیث حقیقی، از حیث تکوینی، تکوینا معلوم نیست دیگه، چون فقط یه روایت داریم گفتم چیزی ممکن اشتباه کرده باشه، یقین نداریم. نجد ان دلیل البراءه رفع ما لا يعلمون، ببینید چیزی که معلوم نیست میشه شک بالمنع، یشملها شامل می شود این حرمت ارتماس را. فهل یحدد الفقیه لهذه الحاله موقفه، آیا اینجا فقیه موقفش را بر اساس دلیل ظنی معین میکنه، یحدد معین میکنه، یا بر اساس اصل عملی؟ طبق کدامی که اسلام فتوا میده؟ یسمی الاصولیون الدلیل الظنی بالاماره، دلیل ظنی معتبرش کنه اماره، اینو قبلا گفتم. و یطلقون على هذه الحاله اسم تعارض بین امارات و اصول، تیترش در کتاب اصولون اینه، میگن التعارض بین الامارات و الاصول، این تیتریست که در کتاب اصولون رایجه. شکی نیست در این حالت نزد علمای اصول در تقدیم خبر ثقه و ما الیها و آنچه که غیر خبر ثقه است از ادله ظنیه معتبره، مثل اصالت و ظهور که مفید ظن است و معتبر است، بر اصل براعت و نحوهی من الاصول العملیه، ادله ظنی معتبره بر اصل براعت و مانند آن از اصول عملیه. اگه شنیده باشه جاهایی هست میگن که اصل لفظی بر اصل عملی مقدمه، اشاره به همین خط داره، اصل لفظی مثل اثرات و ظهور که در واقع میشه دلیل ظنی معتبر هست بر اصول عملی مقدم است. این مفاد همون قاعده مشهوره که میگن اصل لفظی بر اصل عملی مقدم. بله؟ پس اصالت الحقیقه در لفظی، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، این هم در لفظی هست. در واقع اماره رو معنی اخص در نظر میگیرن، این خبر واحد منطقه. خب اماره هست زن معتبر، میگن اماره حتی که اصل ظهورش. خب لعن دلیل ظنی الذی حکم الشارع به حجیته، آقا دلیل ظنیه اما شارع حکم کرده است به حجیتش، یؤدی به حکم شارع هاذا، به این حکم شارع به حجیت، هاذا به حجیت، این که شارع حکم کرد به حجیت، یؤدی چی را انجام میدهد؟ دوره نقش دلیل قطعی. دید چی میخواد بگه؟ فرمونش اینه، دلیل ظنی به اضافه حجیت شارع مساوی دلیل قطعی. به حکم شارع هازا، یعنی به هازا حکم شرعی کنه. در تعابیر ما هازا غالبا اول میارن نه آخر، مثلا تعابیر ادبی روز هازا رو آخر گاهی اوقات میارن، یعنی به این حکم شارع، میگن به کتاب زید هازا، یعنی به این کتاب زید، این کتاب زیدی که اینجاست، این تعبیر به این معناست، میگه به حکم شارع این، یعنی این حکم شارع، کدوم حکم شارع؟ حکم حجیت. فکما ان دلیل القطعی نفی میکند موضوع اصلا و لا یبقی باقی، نمیگذارد مجالی برای هیچ قاعده عملیه‌ای، و کذالک دلیل ظنی هم، دلیل ظنی که اسند الیه شارع و نفس الدور اسناد داده است به اون دلیل ظنی، همون نقش را، نقش دلیل قطعی را و ام کرده است ما را به اتخاذ این دلیل ظنی به عنوان دلیل، اون هم باز یعدی کنه دور القطع یؤدی دور القطع، بازی میکنه نقش قطع رو، میشه تایتل و دلیل قطعی. بلا یبقا مجالا لأی قاعدت عملیه، جایی واسه هیچ قاعده عملی که نمیزنه. و لحاظا یقال عادتا به این که اماره حاکم است بر اصول عملی، کنه اماره هر جا جاری بشه اونجا رو میکنه معلوم. آقا اماره بر هر محتوایی قائم بشه اون رو میکنه معلوم، بل معلومه غیر و مرفوع دنبال اصل براعت. و بعد هم شک لاحق در استصحاب نداری. واضح شد؟ یه دو مرتبه بگم، هرگاه اماره بر حکمی قائم شد اون حکم میکنه معلوم تعبدن. وقتی معلوم شد یعنی کنه این سن معلومه، معلومه در اصل براعت چی رفع میشد؟ غیر معلوم. خب این معلوم شد. در استصحاب چی استصحاب میشد؟ چیزی که الان مشکوکه قبلا، یعنی الان باید مشکوک باشه، شک لاحق میخواستیم طبق اماره شد معلوم دیگه، مشکوک نیست، کنه یک رکن استصحاب اینجا برداشته میشه، شک لاحق نداریم، پس استصحاب هم جاری نمیشه. هازا تمام الکلام فی الحلقت الاولا و تلیح الحلقت الثانیه. انشاءالله توفیق داشته باشید که حلقات تا آخر بخوانید. در محضر استادها زیادن به حمدالله، خیلی بهتر و لیاقتشون هم بیشتر از بنده است. ولی حقیقت دلم میخواد براتون بزنم حلقه ثانیه رو، منتها وقتشو اصلا ندارم. نصف شب شما میتونید بیام، من نمیتونم نصف شب برنامشم بیام درس بدم که ظاهرا مجالش نیست. انشاءالله یه وقت بهتری با یک توفیق بیشتری انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.